در این جهت باقی ماند. مل پرگ ما بین الفتوای ولگلا، عرض می کنیم عمل فتوا، او بیان کبرای شرعی است. اون کبرای شرعی را که مجتهد از مدارک احکام استفراد کرده است، اون کبرای شرعی که مفادش مفاد قضیه حدیدیه هست و از مدارک احکام مجتهد او را استفراد کرده است، بیان اون فتواست. مثل این که فرض بفرمایید مجتهد میگوید عرق جنوب از حرام نجس هست، یا عرق جنوب از حرام لا یجوز صلات فی، صلات در اون محکوم به بطلان است. این قضیه کلیهی که مفادش مفاد قضیه حدیثیه است، یعنی اگر بر شیئی عنوان عرق از جنوب حرام منطبق بشود او محکوم است به نجاست و موضوع است برای عدم جواز صلات فی. این کبرای کلی را که بیان می کند و این کبرا را مجتهد استفراد کرده است از مدار که احکام، این را می گویند فتوا. می بینی در این کبرای کلی یه حکمی هست، حکم فرق نمی کند حکمی باشد یا وضعی بوده باشد مثل نجاست و عدم جواز صلات. مراد از عدم جواز صلات یعنی بطلان صلات است، من که صلاتی در یه حرمت تکلیفی دارد مثل زنا و سرقت و غیبت، یعنی محکوم به بطلان است. عدم جواز وضعی، این کبرای کلی حکمی دارد، حکم یا تکلیفی است یا وضعی، و این حکم یه موضوعی دارد، موضوع عرق جنوب از حرام است. ربما اون کبرای کلی که مجتهد او را از مدارک احکام استفاده کرده است غیر از موضوع متعلق الحکم داره، اون جاهایی که حکم حکم تکلیفی بشه. مراد از متعلق اون فعلی است که اون وجود یا حرمت یا ترخیص متعلق اون فعل می شود. این که مثلا فرض کنید دفن میت مسلم واجب است، چون که حکم حکم تکلیفی است وجوب است، باید متعلقش فعل بشود، چون که فعل است که مقدور مکلف است، شارع او را از مکلف میخواهد فعلش را یا ترکش را یا ترخیص میدهد. این دفع این که فعل است، این را میگن متعلق التکلیف و متعلق الحکم و فعل را. اون موضوع متعلق المتعلق است که عبارت از میت مسلم است که دفن او وجود داره. پس کبرای شرعی که مجتهد او را از ادله استفراد می کند لا محال موضوعی داره، و ربما غیر از موضوع متعلقی هم داره. خب این حکم را مجتهد بیان می کند، حکم در کبرا را، اما این متعلق الحکم یا موضوع الحکم در شهر به حسب استفراد مجتهد مطلق است یا قید و قیودی دارد، اون را هم مجتهد بیان می کند. اون هم وظیفت المجتهد است که از ادله که استخراج می کند بیان بکند این وجود که متعلق دفن است در مال کل میت مسلم است یا میت مسلم مؤمن است قید ایمان هم معتبر است. این متعلق یا موضوع مطلق است یا قیودی هست اینها وظیفه بیانش وظیفه این مجتهد است. بدون جهت شخص عامی کما این که از مجتهد عقص می کند نفس الحکم را، موضوع حکم و متعلق الحکم قیوداتش را هم باید از مجتهد عقص کند. بعد از این که مجتهد خود را القای بر مقلدش کرد و من کیسو موضوع و الحکم بیان کرد که موضوع مطلق است یا مقید است، تطبیق این خود را به خارج وظیفه خود مقلد است، به مجتهد مربوط نیست. مجتهد وظیفهش عبارت از این است که بیان کند بر این که آنی که محکوم است به احترام و زاید نیست او را طلب کردن کلب سید است، ولیکن این کلب سید در خارج به کدام کلب منطبق است این دیگر وظیفه این سید نیست. این را خدا آمید این که میگن تقلید در موضوعات نیست، معناش این تطبیقات است، نه این که موضوع حکم مطلق است یا مقید، متعلق الحکم مطلق است یا مقید، اگر مقید است قیدش چیست. اینها تقلیدی نیست، اینها را باید تقلید کنند. آنی که از مدارک احکام باید عکس بشود در تمام اونها باید عامی تقلید کنه. مجتهد است که از مدارک احکام استخراج می کنه که آیا در مدرک شرعی برای این موضوع قیدی ثابت است، برای این متعلق قیدی ثابت است وجودن آن عدمن یا قیدی ثابت نیست. بعد از اینکه این خبرا را بیان کرد، این تطبیقش به ید مقلد می شود که خودش تطبیق می کند. این معنای فتواست. برای فتوا غیر از این تصورش کافی در تصدیقش و دیگه احتیاجی به دلیل ندارد که فتوا اینه. بیان اون کبرای کلیست من حیث الحکم و الموضوع و المتعلق به حسب اطلاق بودن و تبلیغ بودن و بیان گویده. البته این در اون موردی است که متعلق امر متعلق فعلی بوده باشد که اون فعل مخترع اشاره نیست مثل عبادات، و الا اگر مخترع اون فعلی که متعلق تجلیت است مخترع خود اشاره بوده باشد، اون فعل را به حقیقته و اجزائهی و شروطهی و قیوده اون را هم باید از شارع عکس کرد. مجتهد از مدارک استخراج می کند و برای عامی بیان می کند. این مال فتوا. و اما قضا، قضا کما ذکرنا، فعلا مرادمون از قضا قضای بون دو قسم اولیست که گفتیم متعقن از قضا این است. و اما در موارد القضا ربما ما بین دو شخص یا ما بین اشخاصی در تحقق اون موضوعی که در کبرای شرعی موضوع است، در تحقق اون موضوع و انطباقش به خارج و عدم تحقق و عدم انطباقش که باید خود مکلف او را احراز کند انطباق و عدم انطباق را، ربما در این انطباق این عنوان به خارج و عدم انتباقش ما بین دو شخص یا بیشتر خلافی واقع می شود، چنان خلافی که موجب نزاع است، موجب نزاع و خصومت می شود ما بین اینها. مجتهد فتوا داده است من اتلف مال الغیب و زامن این را استخراج کرده، ولیکن زید به امر میگوید یا امر تو سنگ زدی این شیشه ما را شکاندی زامن هستی، امر میگوید کلا و هاشا من نه سنگ زدم نه شیشه ای تو را شکاندم. این اختلاف در تحقق انتباق عنوان اطلاق است، بر من اطلاق است بر اون امر، ما بین زید و هم در اون اختلاف است، این خلاف موجب نزاست، معناش این است که زید از او پول میخواد امرم نمیخواد. این وقتی که نزا و خصومت شد، قضا عبارت از این است که مجتهد بعد از این که اون مقدمات قضا را فراهم کرد، تعیین میکند که این موضوع به خارج منطبق هست یا نیست. این شخص متلف هست، ماننده اون شیشه هست، اطلاق کننده هست یا نیست، حکم میکند به تحقق اون موضوع خارجن، موضوع را تعیین میکند خارجن و حکم میکند به انتباق و تحققش یا بعدم انتباقش. این یه مورد قضاست. پس میبینید که رفتی به افتا ندارد باب قضا، افتا بیان کبرای کلی بود، قضا در این مورد حکم به تحقق انتباق و موضوع به خارج و عدم انتباق بود.
جایی که خود قاضی به رأی خودش عمل میکنه
هنوز جای اون خواهد فرق نه اون
میشه افتار
فرق نمیده الا یعنی قضا حکم به تطبیق است، حکم به تطبیق را به واسطه شهود بکند یا به علم خودش بکند، چون که قاضی خودش میداد حکم کرد. مورد ثانی در جایی بود که اختلاف ما بین دو نفر یا سه نفر که موجب نزاع و خصومت هست، در این انتباق موضوع خارج نیست، بلکه در موضوع خارجی شبهی ما بین این دو نفر یا سه نفر نیست، ولیکن اختلاف و منشأ نزاع، اختلاف اینها در حکم شرعی این نیست که در خارج موجود شده است. شوهری مرده است، زنی دارد، اون شوهر املاکی دارد، زمین دارد، اینها دارد، زنش میاد میگوید که بله من خودم مستعد هستم، یا تقلید از آقایی میکنم که فلان آقا او را هم اعلم میدانم، او میگوید که زن از عرصه زمین ارث میبره. پسرها میگن که نه تو بیخود میگی، ما خودمان یا مستعد هستیم یا از فلان آقای دیگر که او اعلم است، اون آقای تو اعلم نیست. اون میگه که نه از عرصه زمین ارث نمیبره. در ما نحنفی اینها که نزا دارند، اینها با هم دیگر خصومت دارند، در این خلافشان منشأش تحقق موضوع و عدم تحقق موضوع حکمی، شوهره بوده زمین ها مانده است. منشأ اختلاف در اختلاف در حکم شرعی کلی است که زن به حسب اجتهاد و تقلیدش میگوید کبرای شرعی این است که المرأة ترث من الإقام. اون پسرها به حسب اجتهادشون او تقلیدشون میگویند المرأة لا ترث من الإقام. منشأ اختلاف در اون کبرای کلیست که هر کدام یه نحوی تعیین میکنند، تعیینی که هر دو هم فرض بفرمایید میگه ما تقلید صحیح یا اجتهاد صحیح داریم تمازه کنیم. اینجا اینها وظیفهشان که این از پیچ قاضی میروند و قاضی فرض بفرمایید در واقع حکم میکند به ارث بردن یا ارث نبردن، اون قاضی که میروند پیش او، قاضی فتوای خودش را آن حکم کلی را که از مدار که احکام استخراج کرده خودش تطبیق به این واقع می کند. حکمی کند که یا زن بله تو ایس می بری از این نگار شوهره دوجه حکم کردم که ایرس میبری یا میگه حکم کردم که ایرس نمیبری. خود این قاضی اون کبرایی را که از ادله استخراج کرده است اون کبرایی کلی را خودش تطبیق به این واقع میکند. این تطبیقش قضاست. اون کبرایی کلی را که تطبیق میکند اینجا تطبیق زن یا پسرها اعتبار ندارد، چون که مورد مخاصمه و مناظر وظیفهشون رفتن به پیش حاکم شرع است. پیش حاکم شرع که رفتن او چه تطبیق که می کند این را می گویند قضا. از فرق ما بین القضای و الافتا فرقش نیست وضوح شمس و القمر است. افتا بیان کبرای کلی است، قضا تطبیق است، یا تطبیق کبرا یا تطبیق عنوان موضوع. چی گفتیم؟ قضا هم حقیقتش این است. البته این قضایی که در موارد خصومت و در موارد منازعه می شود این است، اما قاضی شؤون دیگری هم دارد. انشاءالله نوبت رسیدیم اونها هم بحث میکنیم که شؤون دیگرش چیست. درست توجه بفرمایید. این قضا ما از ادله استفاده کردیم که این قضایی که هست قضا در روایات همون حکم است، همون حکمی کلان گفتیم، حکم به تحقیق موضوع یا حکم به تطبیق خدا. قضا این است، قضای به معنی فعلی ها، قضای فعلی معناش عبارت از این است. ولیکن اون کسی که متصدی می شود این تعیین و تطبیق را که اسمش را قاضی می گوییم، گفتیم این قاضی بودن یه منصبی است که اون منصب معتای منگ بل شرع است بشد. منصب است یعنی بدون جهت گفتیم که این تصدی ولایت لگزاست، ولایت برگزاست. و این آیه که گفتیم که قضا را تعریف گفتن ولایت الحکم، گفتیم ولایت معنای قضای بالفعل نیست، قاضی بودن ولایت القضاست. ولایت منصبی است که شارع به شخصی اعطا میکنه. این ولایت منصبی است یه چیز گنده ایش ذهن شما نیاد که این چه چیز از این ولایت. این ولایت مثل سایر ولایات شما ولایت ابوجد را ملاحظه کنید که ابوجد بر نکاح بین همینجور از دیگر ولایت دارن. صغیره باشد قطعا، کبیره باشد هم علال اصح ولایت دارن بر بیست باکره. معناش چیه؟ معناش عبارت از این است که اگر این ابوجد این دخت این صغیر یا این صغیره را نکاح به نکاح دادن، شارع اون نکاح را امضا کرده، یعنی حکم به صحتش کرده. معنای ولایت اینه که میگن پدر و جد بر مال طفل ولایت دارن، بر مال مثلا طفل صغیر ولایت دارن. معناش این است که اگر پدر و جد در این مال طفل یه تصرف معامله این کرد، شارع اون معامله را امضا کرده. ولایت معناش اینه، غیر از این چیز دیگر نیست. شارعه که گفته است مثلا العب و الجد ولی خب اینشاست دیگر اعطای ولایت است. معناش عبارت از این است که این تمکن دارد، تمکن هم مثل تمکنی در فصل گفتیم ها در باب کیا، یعنی تمکن دارد بر تصرفی که اون تصرف را بکند شارعه او را امضا کرده. تمکن بر تصرف امضا دارد. اینجا هم که میگیم که کسی که قاضی شد ولایت قضا دارد، یعنی اگر این شخص قضاوتی کرد در یه واقعی تعیین و تطبیق کرد کبرا را یا موضوع در کبرا را تطبیق کرد، شارع اون تطبیق را امضا کرده، نافذ قرار داده. معنای نفوذش هم که میگوییم معنای نفوذ اینه نافذ قرار داده است، یعنی هم نافذ قرار داده است بر متخاصمین، هم نافذ قرار داده است بر دیگران. اما بر متخاصمین نافذ است، یعنی اون حق یا اون حقی را که بر مدعی هست، اون حق بر مدعی ثبوت پیدا می کند. ثبوتش ثبوت واقعی نیست، قضا احکام واقعی را تغییر نمی دهد، این داستانش خواهد آمد. ثبوت ثبوت ظاهری است، یعنی باید مدعی آثار ثبوت را بار بکند. یا حکم می کند به انتفاع الحق، که یعنی انتفاع هم باز انتفاع ظاهری است، یعنی آثار انتفاع را باید بار بکند. این قضاش بر شهود نافذ است، که شهود در واقع نافذ است قضای قاضی، یعنی وقتی که قاضی حکم کرد تطبیق کرد، بعد از این شهود از شهادت شما برگشتن که ما اشتباه کرده بودیم، این قضا نافذ است، باید شهود غرامت بدن، غرامت بدن، و الا قضا باطل نمیشه، اون ثبوت حکم میشود به ثبوت. منطقه اون شهود ها غرامت می کشند، شهادت داده بودن که این شکنده بود برای شیشه اون را، قاضی هم قیمت شیشه را گرفت به زید داد، بعد گفتن نه ما اشتباه کردیم، ما اشتباهی شهادت دادیم، این نبود، توجه کردیم. قاضی از شهود قیمت اون شیشه را می گیرد، بر اون شخصی که غرامت کشیده ها او می داد می که برو بگاه. نفوذ معناش این است که شاهده بعد از این که قاضی قضا کرده، نه قبل القضا برگردن، بعد القضا اگر قضا موجود شد، شارع او را امضا کرده است، نافذ قرار داده است، یعنی شهود باید غرامت بکشند. اما بر دیگران نافذ است قضای قاضی، معناش این است که دیگران نمیتوانند نقض بکنند، حتی حاکم دیگر نمیتواند بر این را نقض بکنند، با اون امری بگرد که نه تو برو پیکارت، تو نشستی، پول نده بونزه، نه نمیتوانند نقض بکنند، مگر در مواردی که اون موارد انشاءالله تفصیلش خواهد آمد. این نفوذ یه تخصیص دارد، نفوذ نفوذ مطلق نیست، همه جا نافذ بشود، خواهیم گفت که این نفوذ قیدی دارد در اون مواردی که هست، در اون موارد نفوذ یه قیدی هست، باید اون تحفظ به او بشود، و الا اگر اون قید نشود که ظهور الخلاف هست، چون ظهور الخلاف را هم معنا خواهیم کرد، نه اون وقت حق نقض داره. پس این که میگوییم قاضی بودن ولایتیست و منصبیست، این را از کجا استفاده کردیم؟ از روایات استفاده کردیم که امام علیه السلام در روایات اینجور فرموده است. یکی از اون روایات روایت معتبره سالم بن مکرم جمال است، در جلد 17 صفحه 4 همینجور است. محمد ابن علی ابن الحسین، یعنی صدوق است، روایت پنجمی است. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد این احمد ابن عائض، سند صدوق به احمد ابن عائض سند صحیحی است. احمد ابن عائض از ازله است. ان ابی خدیجه سالم ابن مکرم الزمان، این هم شخص معتبری است در اسناد کامل زیارات هست، توثیق عام دارد. اونجا دارد که قال ابو عبدالله جعفر ابن محمد الصادق، ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الزور، بعضی از شما با بعضی دیگر را به محاکمه پیش گزات زور ببرید. ولیکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا، در اینها تفصیلا بحث خواهیم کرد، ها کلام ما استشهاد ما فعلا در جایی است. فجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا. امام علیه السلام می فرماید این شخص را من قاضی قرار دادم، ولایت قضا را دادم، قاضی قرار دادم یعنی ولایت قضا دادم، یعنی این جو شخصی اگر پیش ما حکم را کرد، اون تطبیق را به احد النحوین کرد، او را من امضا کردم. باز در روایت دیگر این جور می فرماید، بله باز این هم باز مال ابی خدیجه ثانی بن مکرم از سند دیگری است، محمد بن الحسن صفحه 100 است، جلد 17 صفحه 100 روایت ششمی. محمد بن الحسن بی اسنادی ام محمد بن علی بن محبوب سند صحیح است به کتاب محمد بن علی بن محبوب، اون هم اجلاست. ان احمد بن محمد، احمد بن محمد بن عیسی یا خالد است که از حسین بن سعید نقل می کند. ان حسین بن سعید، حسین بن سعید هم از اجلاست که همون احوازی است. ان ابی جهل، ان ابی جهل، ابی جهل ولو یه ناقشه بعضی ها کردم ولیکن بعید نیست که آدم درستی باشد. باز ان ابی خدیجه اونجا این زور دارد که اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فإنی قد جعلته علیکم قاضیا، من قاضی جعل کردم، یعنی جعل اعتباری انشائیست دیگه، معناش این است که اگر قضاوت کرد قضاوتش نافذ است. این همین باز در مقبوله عمر ابن حنزله هست. بله سوال کرد از امام علیه السلام علی ما فی روایه، روایت تکلم خواهیم کرد فی ما بعد مفصلن ها، سندش اعتبار ندارد ولیکن تأییدن کافی، چون اونها کافی بود اینم تأیید میشه. اونجا دارد بر این که دو نفر اختلاف دارند پیش قضات زور نروند، امام فرمود پیش اون کسی بروند که ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا هل یرزو بی حکمن فإنی قد جعلته علیکم حاکمن، من اون را حاکم قرار دادم. این نسب عام است، نصب نطارتا نصب خاصی می شود به عنوان قضیه خارجیه، مثلا فرض کنید به شورای قاضی مولانا امیرالمومنین می گوید سلط چه قاضی، یعنی قضیه خارجی از نصب خاص، اون ولایت که داده می شود اون ولایت خاصی می شود، معناش این است که تا قضاوت بکنیم امضاست بر رعیه. تارتا نصب عام می شود، فی زمان نازا این نصب عام به درد ما می کنه. امام علیه السلام نصب عام میکرده است کسی که این اوصافی را که بعد خواهیم گفت این اوصاف را دارد، اون امام علیه السلام به او اعطاء ولایت قضا کرده است، خداوند اعطاء کرده است ولایت قضا را بر انبیا و اوصیا یعنی امام علیه السلام، علاما ذکرنا که یا داود انا جعلنا که و هاکزا در باره رسول اکرم که آیاتش متعدد است. ولیکن اون کسی که امام و نبی نیست و اون اوصافی را که فی ما بعد خواهیم گفت که در قاضی معتبر است، اگر این اوصاف را داشته باشد ائمه علیهم السلام به او اعطاء ولایت قضاوت کردند، معناش این است که اگر قضاوت بکنند قضاوتشون منزاست نافذ است. وقتی که قضا معناش معلوم شد، نفوذ هم معناش معلوم شد، کلام در این حکم قضا می شود که یه حکمش را بحث می کنیم در مقام قبل از صفات قاضی. معروف و مشهور این است، بلکه خلافی در مسئله نه من شنیدم نه در کلام کسی دیدم، می گویند بر این که قضا واجب کفایی است، یعنی اگر در بلد یا در اون محلی که هستند توجه کردیم شخصی که صفاتی را دارد که قضاش نافذ است یکی بوده باشد بر او وجوب عینی پیدا می کند، و اگر نه یکی نیستند متعدد هستند ولیکن قضا و حاجت در بلد به یکی اداره نمی شود، باید با متعدد مباشرت کنند متولی قضا بشوند، باز می کنند وجوب عینی پیدا می کند. و اما اگر در بلدی انشاءالله شو بعد از این زور خواهد شد اونی که اوصاف را دارد متعدد است و زاید بر حاجت مردم هم هست اونقدر فراواند، نه اون وقت وجود کفایی است، توجه کردید مثل سایر واجبات کفایی است که ولی یه طایفه قیام پیدا کردند و متولی و متصدی شدند و قضاوت کردن از دیگران ساقط می شود. خب چرا این واجب کفایی است که اگر بله من به این کفایی هم نشد اون وقت عینی می شود تعیین پیدا می کند؟ اینجور گفتند، اینجور تحلیل کردند، گفتند بران که نظام مردم، نظام مردم در بلاد موقوف به این قضاست و نفوسی که مردم دارند این نفوس بله زیبیلیش این است که کذا بکند دیگر، اگر فرصتی پیدا کرد یه ظلمی بکند، یه تعدی بر دیگری بکند. ظلم از شیم نفوس است، نفوس منتظر هستند یه فرصتی پیدا کردن یه تعدی بکنند. پس فلا بده کسی حاکمی بوده باشه که انگن تصفه بله من المظلوم من الظالمی للمظلوم، برای مظلوم حقش را بگیرد، از ظالم باید یه کسی باشه. پس قضا بران که نظام البلاد و نظام الناس موقوف به او هست، زیبیلیش این است که کذا بکند دیگر، اگر فرصتی پیدا کرد یه ظلمی بکند، یه تعدی بر دیگری بکند. ظلم از شیم نفوس است، نفوس منتظر هستند یه فرصتی پیدا کردن یه تعدی بکنند. پس فلا بده کسی حاکمی بوده باشه که انگن تصفه بله من المظلوم من الظالمی للمظلوم، برای مظلوم حقش را بگیرد، از ظالم باید یه کسی باشه. پس قضا بران که نظام البلاد و نظام الناس موقوف به او هست، ولی انتصاف از ظالم بله مظلوم این هم به حاکم موقوف است. بعد هم یه کلامی از مولانا امیر المومنین هم منقول است که ایشان فرموده باشد که باید امیر بوده باشد برای ناس و برای ناس قاضی بوده باشد. اونم فرض بفرمایید در سندش اگر کذا بشود اقلا معید می شود. و بعضی ها بر این حرف علاوه کردند مسئله امر به معروف و نهی از منکر را، گفتند بر این که امر به معروف و نهی از منکر واجب است و قضاء قاضی در واقع امر به معروف است. او میگوید که نه حق دیگری را رسم نکن، امر به معروف و نهی از منکر است، پس واجب میشود. اینطور اینها حضرات در کتبشون تعلیل کردن که مجموعش این میشه. این تعلیل یه ابهامی دارد در نظر ما، درست توجه کنید. تارتن کلام این است که تولی القضا و تصدی بر قضا که انسان خودش را مهیا کند، اگر کسی بهش مراجعه کرد این محیا کردن و تصدی واجب کفاییست. اگر این را بگویم این بعید نیست، باید شخصی باشد که متصدی این قضا بشه، چون که نظام بلاد موقوف بر این است، رفع استقرار مردم موقوف بر این است، باید یه شخصی یه اشخاصی متصدی بشن. مادامی که این تصدی ضرر بر نفسشون یا فرض کنید حرج به اونها نبوده باشد، چون که اگر ضرر بر نفس بشه که این قضاوت بخواد بکند گردنش را میزند اون ظالم، اون وقت خب حدیث قاعده لا ضرر وجوب را رفع میکند از این. یا اگر فرض کنید یه مشقت شدیدهی هست که لا یتحمل قاعده لا حرج مثلا رفع میکند، ولیکن مادامی که بر شخص حرجی نیست و مادامی که ضرر بر نفسی نیست، خودش را محیا بکند و متصدی بشود برای قضا، این واجب از همین دور است، چون که نظام بلاد موقوف به این است. بدون نظام معاملی و مسلمین ولی منتظم نمی شود. با اون حرف های دیگر اگر این را بگویم خب این را می شود، این درست است. و اما اگر مراد وجوب قضا فعلی بشود، یعنی وقتی که واقعی را بر اون شخص متصدی مراجعه دادن، متخاصمین واقعی را پیشو آوردن، باید این قاضی در اون واقعه قضاوت بکنه، باید این قاضی به اون واقعه نگاه بکند و در اون واقعه بر طبق قوانین قضا قضاوت بکنه. این مرادشون اگر بوده باشه این عدل دین را اثبات نمید. چرا؟ چون که وقایعی که پیش قاضی می آورند بعضی وقایعی از جسم دخلی در نظام ندارند. و هاکذا اونجور ظلمی هم نیست که پدر مظلوم در آمده است این قاضی نفسو از این هلاکت یا فرض کنید مالش از زیا ولی تکلیف بوده باشه. مثلا یک کسی میگد فیش گازی میگد که من بازید میشسته بودم ولی در یه اتاقی منم کار نداشتم، مشغول مطالعه بودم، اونم اونجا نشسته بود، به من گفت ای زین آزاد دست بست دیگر همینجور از یانم گلو مرا گذ بکرد مادر من. گفت این اگر به این نرسد کجای نظام عالم به هم میگه؟ اگه بابا ببخش برو پیدا، منم حوصله ندارم به اینها برسم، این کجا نظام عالم به هم میگه؟ یا فرض بفرمایید بر این که چه این چه ظلمی شده است بر او که این باید اون تعدی را از او در مکان خلوت هیچ کس نبود، میگه من در اتاق نشسته بودم، اونم نشسته بود، من مطالعه میکردم، اونم چایی میخورد، یه دفعه به من و هاکزا و هاکزا. نه بزرگ نمیشه، ما هنوز در کوچیش نگاه میدارم. غرض این است، درست توجه کنید، غرض این است اگر مراد این بوده باشد که هر واقعی که تئور از علل قاضی و قاضی باید در اون واقعه قضاوت کنه که ظاهری کلمات این است، ما دلیلی به این نداریم. پس اون قضیه حفظ نظام و هاکزا انصاف من الظالم للمظلوم، اون حرف ها در هر واقع آیا توجه به من اخی بذار من مطلبم تمام نشد است آقا، ولو مثل هم باشد این مثل امثال هم داشته باشد، نه یه وقت این است که اون مال او را شکنده است، این امثال او رسیدگی نشود، نظم به هم میکنه. اما این اینجا در خلوت گفته، امثال این در خلوت خیلی ها به کسی گفته، این اعتنا نگورد میسید کجا غرز الحاصل. خیلی خوب، من مطلبم معلوم بشود بعد هنوز. غرض این است که اینجور نیست که هر واقعی تورز علم مستحیل ولو واقع در اون واقع واجب است قضاوت بکند، این وجوب کفایی است، این دلیلی ندارد بر ما. ولو واقع از وقایعی بوده باشد که امثالش را به او منظم بکنی نظام به هم میخورد، اونجا عیب ندارد. و اما در واقعی که امثالش را هم به هم پیش هم بذاری و قضاوت در اونها نکنی، نظام به هم نمی کنن، هیچ ربطی ندارن. بله اینجور نیست که خیلی خوب، اگر این حضرات در اثبات وجوب کفایی توجه کنید چی میگن، اگر این حضرات در اثبات وجوب کفایی تمسک بکنند به روایاتی که در اون روایات امر شده است به رجوع الی قضات الحق و به قضات العدل، امر شده است در روایات مثل این دو روایتی که الان خواندم، سه روایتی که خواندم، در اینجا فرمود بر این که در اون معتبره سالمی بکرم امام علیه السلام فرمود بله ولكن انظروا الى رسول منكم يعلم شيئا من قضايانا فاسالوه بينكم، یا در اون روایت فرمود در اون روایت مقبوله یا مرد حنظرف ینظران الى، جمله خبری است در مقام انشاس، یعنی فلینظران منكم من کان منكم من من قد روا حدیثنا، یا در اون روایت ابی خدیجه که از ابی الجهم بود اونجا بود بر اینکه اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا، اینها بوده باشد اگر به اینها نمیشه استدلال کرد. چرا؟ چون که این امر در اینها به معنای ایجاب نیست، این بعد از اینکه امام علیه السلام نهی کرد از رجوع کردن به قضات الجور که حرام است، فرمود این زرو الهازا بیرجو، این امر در مقام بعد از نهی است، بعد از هر حذر است، ظهور در تلخیص دارد که اینه این مشروع است او غیر مشروع، و الا یه روایتی بوده باشد که ابتداعا امر بشود به مراجعه و مفعول به نه نبوده باشد، نداریم غیر از این روایتی که الان عرض میکنم، و اون روایتی اسحاق بن یعقوب است. روایت اسحاق بن یعقوب در اون صفحه 111 روایت نهمی است، وفی کتاب اکمال دین و اتمام نعمه صدوق علیه الرحمه در کتاب اکمال دین و اتمام نعمهش نقل کرده است ام محمد ابن محمد ابن ایسا، این محمد ابن محمد ابن ایسا شیخ صدوق علیه الرحمه است که روایاتی را که از کلینی نقل می کند مرحوم صدوق کلینی بله صاحب کافی به این واسطه این شخص نقل می کند از محمد ابن محمد ابن ایسا، یعنی یکیش نیست دوندش بله 101 و ام محمد ابن یعقوب، محمد ابن یعقوب هم کلینی روایت نهمی بود، ان اسحاق ابن یعقوب، محمد ابن یعقوب کلینی هم ان اسحاق ابن یعقوب گاه سألت محمد ابن عثمان العمری، اسحاق ابن یعقوب میگوید از محمد ابن عثمان عمری برای رضوان الله علیه که وکیل امام زمان سلام الله علیه بود، خودش و پدرش، هر پدر و پسر از هر دو از عزیزالله هستند. اسحاق ابن یعقوب میگوید خواستم از محمد ابن عثمان عمری انگوش دلی کتابم قد سألت فیها ان مسائل اشکلت علیه، یکی از آنها که در جواب آمده بود فوردک توقی به خط مولانا صاحب الزمان این بود که و امل حوادث الواقعه هر زبوطی های لاروات احادیث نانی میگه مفروض به نحلین ها نیست، حوادثی که واقعی میشود این وقایع وقایع مختلف مفی ها که احتیاط به مرافع دارد این هم یکی از اونهاست، هر زبوطی های لاروات احادیث حدیث نا فَإِنَّهُمْ حَجَّتِ عَلَيْكُمْ وَأَنَا حَجَّتُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، این روایت امر شده است به مراجعه. خب وقتی که امر به مراجعه شد، امر به مراجعه بشود و بر قاضی قضاوت کردن واجب نبوده باشد این لغو می شود، وقتی که مراجعه به اینها واجب شد به این شخص گهدن قضای او هم واجب می شود، چون که این مراجعه لغو می شود ممکن از کسی به این روایت تمسک کند بگوید، ولیکن این هم دلیل نمی شود. سرا اولا در سند این روایت اسحاق ابن یعقوب و سند از مزاهید از محمد ابن محمد ابن سام را گذشتیم بگیم اون شیخ کلینی است، شخص جلیل قدری هست، اما اسحاق ابن یعقوب این شخص مجهول الحال است، ما نمی شناسیم چیست، این راوی روایت هست برای کلینی این شخص روایت کرده است و ثانیا دلالتش هم مخدوش است، سرا برای اینکه این روایت ظاهرش مناسبت با تعلم احکام دارد نه مسئله ای کسا و اما الحوادث الواقع هر زویلا روات احادیث نه روات احادیث روایت نقل می کنند، حکم واقعه را نقل می کنند، من یعنی وقایعی که حکم آنها را نمی دانید به روات مراجعه کنید، من در اونی که به من مراجعه می کردید به امام علیه السلام در قضاوت مراجعه نمی کردم، به امام علیه السلام در تعلم اون کبریات کلی مراجعه می کردم، چون کبریات کلی چیست امام می فرماید رجوع به اونها بکنید، ظاهری روایت هم با تعلیلش هم که فإنهم حجتی، یک کسی یه دقیقه هم اهلت بدید بران که تعلیل هم مقتضاش اینه، برای اینکه میگه فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهُ، حجت به من دلیل است، حجت الله هستم یعنی دلیل و کاشف از خدا هستم، حجت هستم، اونها هم حجت من قبل من هستم یعنی کاشف قول من هستم، این ظاهر ویله تعلیل میفرمود که فَإِنَّهُمْ غَلِقُزَاتٌ مِنْ قِبَلُ کمان که در اون روایات دیگرم بود، این ظاهرن مال تعلم و اخذ به احکام شریعه است و سالسن. خب مراجعه واجب شد، واجب شد اونا مراجعه کنن، اما چی؟ بله اینجا رابطی ندارد گوش کنید ها روایت کنید، اون مال نفوذ است که نفوذ قضا که گفتیم ایشان خوب یادم آوردن اون کلمه را هم بگویم، این نفوذ قضای قاضی را که استفاده کردیم از روایاتی که در اونها گفته شده بود فینی جلدو حاکمن که از اونها نفوذ استفاده می شد، نفوذ با معنایش تفسیر کردن از اون روایاتی هم که ولی اونها سندن که از آن معتبر نیستن بلکه معید مطلب هستن، اون روایاتی که نهی از رد بر قاضی شده است که بعد از اینکه در مقوله ابن حنزله فرمود که رجوع به اون قاضی بکنید اون از طرف من قاضی است، در اونجا دارد که از رابد علیه معناش عبارت از این است که قضا او نافذ است و ردش جایز نیست، او دلیل یا تأیید بر نفوذ به قضا می شود. غرض پس این روایات دلالت بر وجوب مراجعه در مترافعه ندارد که مترافعه باید مراجعه به قاضی بکنند. به قاضی جور حرام است مراجعه ها، اما به این ها واجب است. نه مراجعه نمی کنیم، بذار که واقعا اینجور بماند. مراجعه واجب است، این از روایات استفاده نمی شود، از این روایت هم استفاده نمی شود، دوری سجر استفاده شود. اما وجوب المراجعه لازمش وجوب القضای فی الجمله است، یعنی برای اینها که مراجعه واجب شد بر او هم فی الجمله قضا واجب است. اما در تمام موارد که لغویت خارج بشود دیگه، و اما در تمام موارد نه، وقتی که دید در رفتی به نظام ندارد، قضا ندارد دیگه، چیزی قضاییست باید قضا کند، این به چه دمه. و اما مسئله امر به معروف و نهی از منکر، درست توجه کنید چی میگه. و اما مسئله امر به معروف و نهی از، بله عیبی ندارد، تمام کردم این. و اما این که کسی بگوید بر این که قضاوت، یعنی قضاوت فعلی در واقع واجب است، توجه کرد در واقع واجب است، اون مسئله امر به معروف و نهی از منکر، اینم مسئله